ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 30 خرداد سال 1399 برابر با 19 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سمیرا قرایی.
خیلی ممنونم نوشین، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. جسد غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد مالی، روز جمعه در بیرون هتل دوک مکان محل اقامت او پیدا شد. او بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود. خبرنگار رادیو اروپای آزاد از رومانی گزارش کرده که غلامرضا منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرتاب شده و مرده است. او به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه، نامش بر سر زبانها افتاد و مشخص شد که در خارج از ایران به سر می‌برد. وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان در پایان نشست روز جمعه خود در برلین با انتشار بیانیه مشترکی هشدار دادند که مخالفت ایران با دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اماکن هسته‌ای باعث تضعیف سیستم جهانی پادمان یا مراقبت‌های آژانس می‌شود. این سه کشور همچنین اعلام کردند که معتقدند سیاست فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران کمکی به حل اختلافات نخواهد کرد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند رفع تحریم تسلیحاتی ایران می‌تواند پیامدهای اساسی برای ثبات و امنیت منطقه در بر داشته باشد و در نتیجه تحریم تسلیحاتی ایران باید تا سال 2023 میلادی ادامه پیدا کند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، این تحریم باید در ماه اکتبر آینده برداشته شود، اما دولت آمریکا خواستار دائمی شدن تحریم است. این کشورها مجدداً آمادگی خود را برای تعامل با ایران اعلام کردند و گفتند از فعال شدن مکانیزم ماشه پشتیبانی نمی کنند. در همین حال روسیه همزمان با رأی مخالف به قطعنامه آژانس در مورد ایران به تهران توصیه کرد فوراً به خواسته آژانس عمل کند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سخنانی پیش از رأی‌گیری درباره این قطعنامه گفت ایران باید خواسته های آژانس برای بازرسی را بدون کوچکترین وقفه‌ای برآورده کند. قطعنامه سه کشور اروپایی، نخستین قطعنامه علیه ایران از سال 2012 میلادی تا کنون است. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس صدور این قطعنامه را اقدامی سیاسی و زیاده خواهی توصیف کرده است.
جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً اقدام مقتضی و مناسبی رو در واکنش به این قطعنامه اتخاذ خواهد کرد و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد و از طریق مقتضی ما این رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر گونه اقدامی رو که اتخاذ بکنیم به اطلاعشون خواهیم رسوند.
صدای کاظم غریب‌آبادی رو میشنیدید. و سرانجام اینکه قیمت نفت با کاهش تولید جهانی به 43 دلار رسید. در پی اعلام عراق و قزاقستان برای کاهش بیشتر تولید نفت و پایبندی اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه به توافق کاهش تولید نفت، قیمت نفت شاخص برنت روز جمعه به 42 دلار و 72 سنت رسید. قیمت نفت برنت نسبت به روز پنجشنبه رشدی نزدیک به 3% داشته و نسبت به آوریل امسال تقریباً دو برابر شده است. قیمت نفت برنت در پایان سال گذشته میلادی حدود 70 دلار بود، اما با شیوع کرونا و افت مصرف جهانی نفت، قیمت‌ها در ماه آوریل به 20 دلار هم سقوط کرد. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود پیش بینی کرد که در سال جاری میلادی مصرف جهانی نفت 8 میلیون بشکه در روز کاهش می‌یابد، ولی سال آینده میلادی 5,700,000 بشکه افزایش خواهد یافت. نوشین.
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. غلامرضا منصوری قاضی متهم به فساد مالی در پی سقوط از هتل محل اقامتش در رومانی درگذشت.
دستگیری و محاکمه و به علم الیقین محکومیت قطعی غلامرضا منصوری محکومیت نظام قضایی جمهوری اسلامی می بود.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه توبیخی علیه ایران تصویب کرد. و از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. برای شنیدن این خبرها و خبرهای بیشتر همچنان با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، جسد غلامرضا منصوری قاضی متهم به فساد مالی که بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بود، روز جمعه در بیرون هتل محل اقامت او پیدا شد. با هم جزئیات این خبر رو بشنویم بیشتر از خبرنگار ما در رومانی آدلینا رادولسکو.
So it happened today at 2:30 p.m. when the local police was informed by the reception of the hotel.
امروز ساعت 2:30 پذیرش هتل در یکی از مناطق مسکونی بخارست به پلیس اطلاع داد که مردی که در طبقات فوقانی هتل ساکن بوده و تحت مراقبت قضایی قرار داشته در پیاده روی کنار هتل پیدا شده. بعد از اون آمبولانس و پلیس به محل مراجعه کردند. الان پلیس در حال تحقیق درباره این موضوع هست که آیا این فرد از پنجره به بیرون پرت شده یا اقدام به خودکشی کرده. هویت این فرد مردی 52 ساله اعلام شده که تحت مراقبت قضایی بوده، اما منابع غیر رسمی به ما گفتند که این فرد غلامرضا منصوری هست که هفته گذشته اینجا در بخارست بازداشت شده بود و قاضی تصمیم گرفت که او را تا زمان بررسی به ایران مسترد نکنه و تحویل اینترپل نده تا تصمیم بگیرن که آیا زندگی او در صورت فرستاده شدن به ایران در خطر خواهد بود یا خیر. وقتی شخصی تحت مراقبت قضایی هستش به این معنی است که بازداشت نیست، اما باید به پلیس یا قاضی در زمانی که لازم هست مراجعه کنه. برخی منابع به ما گفته بودند که آقای منصوری باید هفته یه بار خودش رو به پلیس معرفی می‌کرده، اما نمیدونم از زمان این تصمیم آیا این کار رو کرده بود یا خیر.
Right now if he was during this week to the police station.
بله، اما در ادامه همین خبر یعنی مرگ غلامرضا منصوری با هم بشنویم دیدگاه کاوه موسوی رو، وکیل.
با مقامات رومانی پیرو شکایتی که من هم به دادستانی آلمان داده بودم، همونطور هنوز دادستانی رومانی شکایت ما رو دریافت نکرده بود ولی باشون در تماس بودم، جوابشون بود که نه تایید میکنیم نه این که منکر این هستیم. کدوم موضوع رو؟ که آیا خودکشی کرده یا اینکه واژه‌ای در ایران هست و فکر کنم فقط در زبان فارسی هست که خودکشی کردندش گویند. اونی که در مورد کسان دیگه در گذشته به وقوع پیوسته بوده و خب در مورد در پرونده های قتل های زنجیره ای بود و سعید امامی رو میگفتن خودکشی کردندش. من گمان پردازی نمیخوام بکنم و البته از مرگ هیچ کس انسان هیچ انسانی نمیتونه خوشحال باشه، ولی بزرگترین فاجعه ای که برای حکومت قانون در ایران در اینجا به وجود اومده این که دستگیری و محاکمه و به علم الیقین محکومیت قطعی غلامرضا منصوری محکومیت نظام قضایی جمهوری اسلامی می بود. ایشون در یک موقعیت ارشد نظام قضایی متهم بود به آدم ربایی، گروگانگیری، رشوه‌گیری که دیگه اولین و کوچکترین چیز پیش پا افتاده ترین مسئله بود و ایشون مسبب جریاناتی بود که خانواده کریمیان رو دستگیر کرد. ایشون برای اینکه صدای تلویزیون چم در ترکیه رو ساکت کنه، ایشون جرقه سلسله مراتبی زده بود که منجر به ترور زنده یاد سعید کریمیان در استانبول شده بود. ایشون یکی از مسببین نهادینه کردن شکنجه در دستگاه قضاوت ایران بود.
دیدگاه کاوه موسوی حقوقدان رو با هم میشنیدیم، اما با هم بشنویم چند از پیام های صوتی شما عزیزان رو در همین باره.
درباره قرامرضا منصوری، عاقبت دیکتاتورها و عاقبت بیرحما، از عدالت خدا نمیتونی فرار کنی، یخطو میگیری.
خبردار شدیم که قاضی سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی غلامرضا منصوری یا خودکشی کرده یا او رو کشتن و جسدش رو پایین هتلش در بخارست در رومانی پیدا کردن. مطمئن باشید که او رو عوامل جمهوری اسلامی کشتن، زیرا که با وجود دستگیری او میتونست دست اخلاصگران بزرگی چون صادق لاریجانی، پاسدار قالیباف، بیت رهبری، مجتبی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای رو روح کنه و اونا رو افشا کنه. مطمئن باشید اینم جزء اون قتلاییه که در خارج انجام دادن.
خواستم بگم این آقای منصوری که یعنی میلیون میلیون یورو اختلاس کرده رش و گرفته که نمید خودش از پنجره پرد کنه بینید تو باتن. این هر یک گفتش دارم گفتن آقا بین سرش بکنید زیرا بالا قضیه بخوابه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بعد از 8 سال شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یک قطعنامه در زمینه رفتار ایران تصویب کرد. قطعنامه‌ای به پیشنهاد 3 کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان که آمریکا هم از آن حمایت کرد. 25 کشور به آن رأی موافق دادند، 7 کشور رأی ممتنع و 2 کشور روسیه و چین هم با آن مخالفت کردند. تهران از این قطعنامه به شدت انتقاد کرده، آن را غیر الزام آور خوانده و گفته که پاسخ لازم را خواهد داد. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبر، هانا کاویانی همکارم از رادیو فردا اینجا در استودیو همراه با من هست. هانا، چه شد که این قطعنامه تصویب شد و اصلا چه رفتاری بود که آژانس دربارش نگرانه؟
نوشین، مسئله اصلی این رو اول باید بگیم که بحث برجام رو بذاریم کنار، صحبت از پادمان هاست، توافقاتی است که ایران با آژانس داره برای دادن دسترسی ها برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران. مسئله‌ای که وجود داره اینه که حدود 2 سال هست، 2 سال پیش اسرائیل اعلام کرد که آرشیو هسته‌ای ایران رو از ایران خارج کرده، این رو در اختیار کشورهای مختلف و آژانس گذاشته. اسرائیل خیلی اصرار داشت که چرا من این مدارک رو دادم به آژانس و آژانس اقدام نکرد. آژانس میگفت ما داریم اینا رو بررسی میکنیم، داریم دربارش تحقیق میکنیم، هر چیزی که دستمون برسه بدون اینکه با چشم بسته نگاه نمیکنیم و از این داستانا. حالا آژانس اینها رو بررسی کرد و حدود چند ماهی است که سوالاتی رو از ایران مطرح کرده. مدیر کل آژانس میگه که من سوال کردم، ما سوال کردیم، ایران پاسخ نداد، ما خواستار دسترسی شدیم. و درباره این رو باید ذکر بکنیم که درباره موضوعاتی سوال داره میشه که اقداماتی است که احتمالاً ایران در اوایل سال 2000، یعنی کمتر از 20 سال پیش انجام داده و آژانس میگه ایران درباره اینها اطلاع نداده بوده و الان ما میخوایم بدونیم که این کارها چی بوده. مطمئن نیستیم که چه اتفاقی افتاده، شاید کاری بوده در راستای مثلا تولید سلاح، شاید هم اتفاق عادی بوده. به هر حال گزارش رو مدیر کل میده به شورای حکام، شورای حکام تصمیم میگیره که این قطعنامه رو تصویب بکنه. قطعنامه همونطور که گفتی به پیشنهاد اروپایی ها. البته جلسه شورای حکام 4 روز بود برگزار میشد به صورت مجازی. روسیه خیلی اصرار داشت که اگه میخواین رای گیری کنیم ما باید بیایم تو اتاق رای بدیم، از طریق مجازی نمیشه. خلاصه امروز صبح اینها جمع شدند برای یکی از معدود اتفاقایی که به صورت حضوری این روزها انجام میشه به دلیل کرونا و رای رو دادن.
حالا واکنش ایران این بوده که خب طبیعتاً از این قطعنامه انتقاد کرده و گفته که باعث نمیشه که ایران به آژانس اجازه دسترسی بده و همینطور در برابر فشار مقاومت کرده، گفته این اعمال فشاره و اینا، ولی از طرف مقام‌های آمریکایی هم نسبت به این قطعنامه واکنش داشتن. اونا چی گفتن؟
ببین، سه مقام آمریکایی در یک کنفرانس تلفنی شرکت کردند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی جک والکات که خیلی پیگیر این قطعنامه بود، خانم والکات میگه که این باید مشخص بشه که الان توپ در زمین ایرانه، ایران باید فوراً به درخواست آژانس جواب مثبت بده، دسترسی رو بده و الان فکر نکنه که چون نشست فصلی تموم شد و حالا ماه سپتامبر سه ماه دیگه قراره که نشست برگزار بشه تا اون موقع وقت داره که پشت گوش بندازه و اینها، و میگه که اگر فوراً اقدام نکنه اون وقت شورای حکام باید درباره قدم‌های بعدی تصمیم بگیره. این قدم‌های بعدی الان کلیده که بعد از این قطعنامه چه خواهد شد. قطعنامه کنونی میگه که مدیر کل باید درباره اقدامات ایران به شورای حکام گزارش بده. این میتونه در مراحل بعدی، کما اینکه ما در سالهای حوالی 2011-12 دیدیم، این میتونه منتهی به این بشه که شورای حکام یه روزی تصمیم بگیره پرونده ایران رو دوباره به شورای امنیت بفرسته و مسائل بعد از اون. مقام‌های آمریکایی از جمله مثلا آقای براین هوک صحبت کرده، خیلی از روسیه و چین انتقاد کرد به خاطر اینکه مخالفت کردن با این قطعنامه و گفت که به عنوان قدرت‌های اتمی این کشورها وظیفه دارن که از کشورهایی که با آژانس به گفته اون موش و گربه بازی میکنن حمایت نکنند و رأی روسیه و چین رو غیر مسئولانه خوانده.
حالا اگر میتونی در 40 ثانیه بگو که سه وزیر خارجه اروپایی هم که در برلین با هم دیدار کردن یک بیانیه مفصل منتشر کردن، تو این بیانیه چه بوده؟
بیانیه در مورد ایران هست. بیانیه است که شاید بشه گفت دو جنبه داره. از یک جنبه میگه که ما برجام رو همچنان میخوایم حفظ بکنیم، از رفتن آمریکا از برجام انتقاد میکنه، از بازگرداندن تحریم ها انتقاد میکنه، از این انتقاد میکنه که میگه فشار حداکثری آمریکا کار نمیتونه پاسخگوی اون چیزی باشه که ما به دنبالش هستیم، اما صحبت‌های تندی برای ایران هم داره. به شدت ابراز نگرانی میکنه از اینکه ایران همکاری نکرده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و میگه که ما میخوایم که جلسه‌ای در سطح وزرای خارجه 4 به علاوه 1 برگزار بکنیم تا بیشتر با ایران در این زمینه صحبت کنیم.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین جزئیات مربوط به قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، روند افزایش شیوع ویروس کرونا در ایران همچنان ادامه دارد. با این وجود مقام‌های حکومتی بدون اعلام اینکه سیاست‌هایشان در برخورد با این همه‌گیری نیازمند بازنگری و اصلاح است، کماکان مردم را بابت ادامه روند افزایش شیوع ویروس کرونا سرزنش می‌کنند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این اخبار، مهرداد میردامادی از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. مهرداد، روز جمعه امروز هم باز آمار کشته شدگان بیماری کووید 19 در ایران سه رقمی بود. به این ترتیب آیا تغییری در تعداد استانهایی که وضعیت قرمز دارند پیدا شده؟
میدونیم که آمارهای رسمی دولت ایران در مورد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 در ایران و خارج از مرزهای کشور مورد شک و تردیده. اما علاوه بر این، حسب سخنان حسن روحانی در روز پنجشنبه در جلسه کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا که صحبت از ضرورت ارائه تعریف شاخص‌ها در زمینه قرمز قلمداد کردن وضعیت ایمنی شهرستان‌ها و استان‌ها صحبت کرد، واقعا دیگه حتی نمیشه گفت که این شاخص قرمز بودن وضعیت هم تا چه حد میتونه دقیق باشه. اما در هر حال بنابر اعلام روز جمعه وزارت بهداشت، استانهای خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان در وضعیت بحرانی و قرمز قرار دارند و آمار بستری و مرگ و میر در استانهای البرز، آذربایجان شرقی، مازندران، عراق، کهگیلویه و بویراحمد هم افزایش پیدا کرده.
مرداد، در استان البرز که همجوار تهران هم هست، بعضی اظهار نظرها ناظر بر پیک دوم بیماری هستش. چه جزئیات دیگه این در این باره منتشر شده و اینکه آیا برای این ماجرا تمهیدات خاصی هم اندیشیده شده یا خیر؟
حسن اینانلو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز روز جمعه اعلام کرد که استان البرز وارد پیک دوم بیماری شده و در روزهای اخیر آمار بستری و مرگ میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این استان به طور جدی در حال افزایشه. اون اضافه کرده که کنترل این پیک به مراتب سخت‌تره چون توان و انرژی مردم برای مقابله با بیماری تحلیل رفته و فشار اقتصادی و صدمات اون هنوز جبران نشده. نکته‌ای که اون تصریح کرده و به نظرم خیلی مهم میرسه در دید کلان نسبت به همه جای کشور اینه که اختیارات به حسب گفته او اختیارات استانی هم مثل پیک اول نیست. بنابراین در هفته جاری باید برنامه‌ریزی رسانه‌ای بشه از طرف خود مقامات استان برای آگاهی بخشی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
مهرداد صدای منو داری؟
بله
من اینجا متاسفانه نمیتونم، اشکال فنی پیش اومده. در خبرها آمده بود که قرار هست در استانهایی که وضعیت قرمز دارند فاصله گذاری پویا اعمال بشه. ویژگی های این نوع فاصله گذاری چه هست و چه مقامی قراره درباره اجرای اون تصمیم گیری کنه؟
ببین، وضعیت قرمز کرونا در برخی از استانهای کشور باعث سیاست گذاری تازه‌ای شده که بر اساس اون تصمیم گیری برای تعطیلی یا اعمال محدودیت ها مطابق با شرایط ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا با عنوان فاصله گذاری پویا به مسئولان استانی واگذار شده و قرار نسخه واحدی برای کل کشور پیچیده نشه. حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیر وزارت بهداشت هم در مورد فاصله گذاری پویا روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفتش که معنی فاصله گذاری پویا اینه که هر استان و شهرستان با توجه به وضعیت شیوع و بروز بیماری کووید 19 و اینکه در منطقه پرخطر با خطر متوسط یا کم خطر قرار داره در مورد میزان محدودیت ها یا رفع محدودیت های لازم در اپیدمی کرونا تصمیم بگیره و یک نسخه واحد برای کل کشور وجود نخواهد داشت.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران. در ادامه این بحران سری هم بزنیم به کشورهای دیگر جهان. شماره مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 8,600,000 نفر فراتر رفته. تا به حال حدود 460,000 نفر هم جان خود را از دست دادن. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این خبرها رضا ولیزاده از رادیو فردا روی خط تلفن همراه با ماست. رضا، از آمارها شروع کنیم. چه کشورهایی الان در جهان بیشترین شمار ابتلا و جان باخته رو داره؟
نوشین، اجازه بده از آمریکا شروع کنم که با نزدیک به 2,300,000 مبتلا و بیش از 120,000 قربانی همچنان بالاترین آمار ابتلا و تلفات بر اثر ویروس کرونا در جهان رو داره. بعد از آمریکا به ترتیب برزیل، روسیه، هند و بریتانیا قرار دارن. برزیل تنها کشوریه که آمار روزانه ابتلای شهروندانش به ویروس کرونا با آمریکا در یک سطح و روزانه تقریبا بین 20,000 تا 30,000 ابتلا داره. ایران در میان کشورهای جهان رتبه دهم رو داره، البته به شرطی که آمارهای رسمی ایران رو مبنا قرار بدیم که مورد تایید منابع داخلی و خارجی نیست. در اروپا به غیر از سوئد و بریتانیا که روزانه بین 1,000 تا 1,500 ابتلا دارن، در باقی کشورها آمارها پایین اومده. در خاورمیانه عربستان با روزانه بین 4,000 تا 5,000 ابتلا بیشترین شمار ابتلای روزانه رو داره. در آسیا کشورهای هند، بنگلادش و پاکستان بیشترین شمار ابتلا رو دارن. در چین و کره جنوبی هم که به نظر می رسید شیوع کرونا مهار شده، شمار ابتلا افزایش پیدا کرده و دیدیم که در پکن پایتخت چین محدودیت ها و قرنطینه از سر گرفته شده. در باره آفریقا هم، این کشور آفریقای جنوبیه که با 3,000 تا 4,000 ابتلا در روز بالاترین آمار رو داره. نوشین،
رضا، از آمارها که بگذریم، آخرین خبرهای مهم درباره همه گیری ویروس کرونا در جهان چه هست؟
در مورد منبع شیوع ویروس کرونا خبرهای بسیاری تو این ماه ها منتشر شده و همیشه هم انگشت اتهام به سمت چین و شهر ووهان بوده. حالا مؤسسه سلامت ملی ایتالیا امروز خبری منتشر کرد و اعلام کرد بر اساس تحقیق محققان ایتالیایی در نمونه فاضلاب دو شهر میلان و تورین در روز 17 ماه دسامبر که 26 آذر پارسال میشه، یعنی دو ماه پیش از شناسایی اولین موارد ابتلا در ایتالیا و حتی قبل از اینکه چین به طور رسمی شیوع کرونا رو در کشورش اعلام کنه، نمونه های ویروس کرونا رو در اونجا دیدن و با این نمونه ها مواجه شدن. در بریتانیا اما کمی اوضاع بهتر شده و سطح هشدار درباره بیماری کووید 19 از 4 به 3 کاهش پیدا کرده. بالاترین سطح هشدار در بریتانیا 5 هست که در اوج همه‌گیری کرونا هم بریتانیا به این سطح نرسید. در آمریکا به ترتیب 3 ایالت نیویورک، نیوجرسی و کالیفرنیا بیشترین شمار مبتلا به کرونا رو دارن. از اونجایی که ایالت کالیفرنیا در روزهای گذشته با افزایش شمار مبتلایان روبرو بوده، از استفاده از ماسک رو از امروز در اماکن عمومی اجباری کرده. همزمان اینجا در جمهوری چک در حالی که دیروز آمار مبتلایان که دست کم در یک ماه گذشته حدود 40 یا 50 نفر در روز بود، یک بار دیروز به 118 نفر و امروز نزدیک به 100 نفر رسیده. اما با این حال جمهوری چک نه تنها مرزهاش رو با کشورهای همسایش باز کرده، بلکه 11 روز دیگه حتی پوشیدن ماسک هم اینجا اجباری نخواهد بود و خیلی از محدودیت‌های باقی مونده برداشته میشن.
رضا، همه منتظر کشف واکسن هستند. جست گریخته گاهی خبرهایی هم میاد در این که حتی بعضی از کشورها، مثلا کشورهای مرفه و ثروتمند اروپایی و کشورهای آمریکای شمالی، در صف پیش خرید واکسن هستند. ولی سازمان جهانی بهداشت امروز خبر امیدوار کننده ای در این باره منتشر کرد. جزئیات بیشترش چه است؟
نوشین، سازمان جهانی بهداشت میگه امیدواره که واکسن کرونا تا پایان سال جاری میلادی با موفقیت تولید بشه. ما الان 6 ماه دیگه یا نهایتاً 7 ماه دیگه داریم تا پایان سال جاری میلادی، که قبل از این همیشه گفته میشد تولید واکسن بین 1 سال تا 18 ماه زمان نیاز داره و اون آزمایش هایی که بعدش باید انجام بشه. حالا امروز سازمان جهانی بهداشت ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری میلادی این واکسن تولید بشه و در مرحله اول در اختیار اقشاری که بیشتر در معرض خطر هستن قرار بگیره. سازمان جهانی بهداشت میگه دانشمندا در کشورهای مختلف دارن روی نزدیک به 200 واکسن کار میکنن. از بین این 200 تا واکسن 10 واکسن به مرحله آزمایش روی انسان رسیده، اما هنوز هیچ کدوم از این واکسن ها نهایی نشده و سازمان جهانی بهداشت میگه اگه حتی هیچ کدوم از این 10 واکسن به نتیجه نرسه، بازم گزینه های دیگه ای هست که بالاخره از بین اونها میشه به واکسن رسید و نهایتا این امیدواری رو تا آخر سال داده.
سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود همراه با آخرین اخبار بحران کرونا در جهان. اما اضافه کنم که محققان ایتالیایی گفتن که دست کم 2 ماه قبل از شناسایی اولین مورد ابتلا به کرونا، این ویروس در فاضلاب 3 شهر میلان، تورین و بولونیا وجود داشته و مؤسسه سلامت ملی ایتالیا امروز جمعه این خبر رو اعلام کرد و گفته که در روز 17 دسامبر، یعنی 2 ماه قبل از شناسایی اولین موارد ابتلا، تونستن رد ویروس کرونا رو در نمونه فاضلاب 2 شهر میلان و تورین کشف کنند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
بله، به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. ما رو خبرها و گزارشامون رو میتونید از طریق کانال تلگرام هم دنبال بکنید. با رادیو فردا همراه باشید.